های آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
چهاردهم اسفند 1380، پنجم ماه مارس سال 2002. خوشحالیم که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی هستیم. امیدواریم که برنامه‌های ما را در یک ساعت گذشته پسندیده باشید و آماده باشید دو ساعت دیگر در این بخش ما را همراهی کنید. چرا آقای خاتمی با مردم شفاف صحبت نمی کند؟ اگر مشکلی هست نباید مردم بدانند؟ این از جمله پرسش هایی است که مردم با علی شکوری راد، نماینده مجلس شورای اسلامی، در میان نهادند. جبهه مشارکت، جبهه اصلی اصلاح گرایان، در آشیان اینترنتیش هر بار یک میهمان سرشناس دعوت می کند تا به پرسش کاربران این شبکه پاسخ گوید. بازدیدی از همین آشیان www.جبهه مشارکت.com. علیرضا طاهری. میهمانان جبهه مشارکت در آشیان اینترنتی این جبهه با دست و دل بازتری میتوانند به پرسش ها پاسخ گویند، چون تیغ سانسور هنوز با گردن این آشیان ها آشنا نشده است. با این همه میهمانان مشارکت شماری از پرسش ها را بی پاسخ میگذارند که یادآور این بیت معروف است: صد نامه نوشتیم و جوابی نگرفتیم. این هم که جوابی ننویسند جواب است. از سوی دیگر، چون بسیاری از کاربران اینترنت در خارج از ایرانند، آنها نیز با دلیری و صراحت بیشتری می توانند پرسش های گاه بسیار تند و تیزشان را با میهمانان مشارکت در میان بگذارند. تا امروز رجب علی مزروی نماینده اصفهان در مجلس، مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزارت کشور از جمله میهمانان آشیان مشارکت بودند. آخرین این میهمانان علی شکوری راد، نماینده مردم تهران در مجلس است. در حالی که مهلت فرستادن پرسش برای دکتر سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، مشاور رئیس جمهوری، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز و جان به در برده از یک سوء قصد، به سر آمده است. همزمان انتشار پرسش از حمیدرضا جلایی پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تازه‌ترین میهمان آشیان مشارکت آغاز شده است. به چند پرسش و پاسخ مردم و علی شکوری راد، نماینده مجلس، می‌پردازیم. پرسش: چرا آقای خاتمی با مردم شفاف صحبت نمی‌کند؟ اگر مشکلی هست نباید مردم بدانند؟ شما به عنوان حزب حامی ایشان چه جوابی برای ما دارید؟ آقای شکوری راد پاسخ می دهد: البته سوال از رئیس جمهوری را باید از خود ایشان بپرسید، اما برداشت من این است که آقای خاتمی دغدغه حفظ شأن جایگاه رئیس جمهوری را دارد. پرسش دیگری از آقای شکوری راد: آقای شکوری راد، اگر مردم به یک حکومت غیر مذهبی رأی بدهند، حاضر به کنارگیری هستید؟ آقای شکوری راد پاسخ می دهد: مردم حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و ما حق نداریم چیزی را بر مردم تحمیل کنیم، ولو آنکه آن را حق بدانیم، و اگر مردم ما را نخواهند لاجرم باید کناره گیری کنیم. و اکنون باید منتظر ماند و دید که دکتر سعید حجاریان برای 70 و اندی پرسش از او چه پاسخی دارد و اصولا به کدام ها پاسخ خواهد داد و کدام ها را نادیده خواهد گرفت. نمونه ای از پرسش هایی که ایرانی ها از چهار گوشه جهان با دکتر حجاریان، مشاور رئیس جمهوری ایران، در میان گذاشتند. با توجه به بالاترین قدرتی که مقام ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، آیا مسئولیت هم به همان اندازه متوجه ایشان هست یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر فقر و فساد و تبعیض در مملکت بیداد می کند، آیا ایشان مسئول و پاسخگو هستند و عملکرد و سیاست‌های ایشان در جهت به وجود آمدن این وضع می‌تواند مورد نقد قرار گیرد؟ پرسش دیگر، نقش شما آقای حجاریان در اعدام میهن‌پرستان، نظامیان و خلبانان نوژه چه بود؟ آیا شما قبل از اعدام آنها را مسلم کردید؟ و نمونه دیگر از پرسش هایی که با دکتر سعید حجاریان در میان گذاشته شده است. نقش آقای مهدوی کنی و واعظ طبسی در سیاستگذاری های ایران چیست؟ میهمان آینده جبهه اینترنتی جبهه مشارکت دکتر حمیدرضا جلایی پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر است. برای پرسش از او به آشیان جبهه مشارکت در اینترنت سر بزنید. www.jabhemosharekat.com. نگاه علیرضا طاهری بود به آشیان اینترنتی یا وبسایت جبهه مشارکت ایران اسلامی. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. گفتگو بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران هنوز در تهران ادامه دارد. حداقل دستمزد کارگران هر سال در مذاکراتی که میان نمایندگان مجامع کارگری، نمایندگان کارفرمایان و وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده دولت انجام می‌گیرد، تعیین و به کارفرمایان ابلاغ می‌شود. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن صادقی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارخانه‌های سراسر کشور، از چگونگی روند و نتایج این مذاکرات پرسید است.
آقای صادقی، هفته هاست که بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران مذاکراتی در جریان هست. میتونین به ما بگین که نتیجه این مذاکرات تا کنون به کجا رسیده؟
بحث مزد در واقع حدود 3 الی 4 ماه قبل شروع شده. کانون عالی شورا کمیته‌های تخصصی رو تو این زمینه از افراد صاحب نظر و اقتصاددان که در مسائل مالی و امور حسابداری سر رشته دارن تشکیل داده، نظرات مختلفی رو جمع‌آوری کردن و این نظرات رو در واقع به عنوان ملاک افزایش دستمزد سال 80 برای کارگران پیشنهاد دادن. چون بحث در شورای عالی کار سه جانبه هستش و دولت در واقع به دلیل کارفرمای بزرگ کشور تریز که با پیشنهاد مزد بر اساس فرمول‌های ارائه شده ما مخالفت کنه، ما صلاح دونستیم که موضوع رو با حضور نمایندگان بخش کارفرمایی که در واقع کنفدراسیون عالیشون یعنی کانون عالی کارفرمایان مطرح نماییم. 3 جلسه متوالی و 3 نشست کارشناسی توی مباحث مزد پس از اون پیمان جمعی که راجع به کارگاه 5 نفره داشتیم با بخش کارفرمایی تشکیل دادیم که متاسفانه به دلیل شکاف در نظرات و اختلاف نظر در مبالغ ریالی به توافقی دست پیدا نکردیم.
اختلافاتی که دستیابی به یک نظر مشترک رو مشکل میکنن کدام هستن؟
اختلافات روی مبلغ ریالی هستش و اونها خوشبختانه با اینکه مزد پایین هستش و درآمد کارگران به نسبت هزینه‌شون از یک شکاف فاحشی برخوردار هستش واقف هستن و اعتقاد راسخی به این قضایا دارن. منتها اینان در واقع بحث وضعیت واحدهای تولیدی و رکودی که حاکم هستش و عدم توان پرداخت مبالغی رو که ما در نظر گرفتیم به این عنوان که قدرت نقدینگی اجازه رو نمیده. این بخش کارفرمایی ضمن پذیرش اصل مطلب که افزایش دستمزد میبایستی بر اساس تورم واقعی افزایش پیدا کنه و بر مبنای واقعیات جامعه باشه اعتقاد دارن، ولی به هر حال روی بحث پرداختش که میشه میگن ما توان پرداخت این مبالغ رو نداریم.
پیشنهاد حداقل دستمزد از سوی مجامع کارگری چه مبلغی هست؟
ما پیشنهادمون 3 فرمول بوده و آخرین پیشنهادم که جمع‌بندی حالا اون چیزی که خود بنده بهش رسیده بودم به عنوان یک استراتژی بلند مدت تا پایان برنامه سوم در واقع 4 محور میشه با این آخرین پیشنهاد بنده. یکی بحث افزایش قیمت نرخ ارز بوده که از 177 تومن به 770 تومن افزایش پیدا کرده. این رو به عنوان ملاک قرار دادیم و گفتیم که ما در سال 58 میگرفتیم 56 تومن در روز، 56 تومن با دلار 7 تومن میشه 8 دلار، همون 8 دلار رو در سال 81 به ما پرداخت کنید. پیشنهاد دومون این بوده که بیایم قیمت در واقع پایه دلار رو در نظر بگیریم و مبلغ 177 تومان رو از 770 تومان کم کنیم، 590 خورده ای میشه. این رو به عنوان مبنای افزایش دستمزد قرار بدیم که اگر این رو هم مبنا قرار بدیم و به دلار در واقع چنجش کنیم، میبینیم که چیزی در حدود 5500 خورده ای میشه. این رو هم نپذیرفتن. بعد ما سبد فراوانی رو در واقع مطرح کردیم که خود وزارت کار طرح کرده بود. توی سبد فراوانی که وزارت کار به عنوان مبنای دستمزد در نظر گرفته بود، 320 قلم کالاهای لوکس، از لوکس‌ترین کالا تا پست‌ترین کالا وجود داره که ما گفتیم این 320 قلم کالای فراوانی رو ما نمی‌خوایم. ما کالای فراوانی رو می‌خوایم که در واقع بیش از 20 قلم هم نمیشه و کالای پروتئینی هستش که 13700 کالری مورد نیاز یک خانواده 5 نفره را در واقع تشکیل بده و تامین کنه. این رو مد نظر برای ما قرار بدید. این رو وقتی محاسبه کردم این هم در اومد 124000 ماهانه. از این سه تا فرمولی که ما دادیم هیچ یک مورد نظر و توجه آقایون تا به این ساعت واقع نشده.
چرا مجامع کارگری مسئله نرخ دلار رو پایه پیشنهادات خودشون قرار میدن؟
چون دولت به هر حال مبنای بودجهش بر اساس دلاره و خریداش هم بر اساس دلار هستش. ما اعتقاد داریم چون دلار افزایشش، تک نرخی شدنش بر تورم اثرگذار هستش و عامل اصلی تورم هستش، قدرت خرید ما رو پایین میاره. به همین دلیل هم میگیم مبلغ افزایش دستمزد ما رو بر اساس دلار 770 تومان محاسبه کنن، منتهاش مزد سال 58 رو دلاری به ما پرداخت کنن. 8 دلار سال 58 رو سال 81 به ما بدن، میشه 8 دلار. همین 8 دلار سال 81 برای ما مبنای مزدی در نظر بگیرن.
پیشنهادات کارفرمایات در چه حول و حوشی دور میزنه؟
ما پیشنهاد کارفرمایان رو به صورت شفاف و بیان تا کنون نداشتیم. در واقع در شورای عالی کار شنیدم گفتن یک پیشنهاد بسیار بسیار انحرافی بوده که نمایندگان کارفرمایان توی شورای عالی کار ارائه دادن که اصلا ما مد نظر ما نیست و خشم بخش کارگری رو برانگیخته بود.
این پیشنهاد چی بوده؟
نظرات رئیس کانون عالی کارفرمایان جناب آقای مهندس اوتارودیان را که از طریق روزنامه ها ما متوجه شدیم، ایشون جمع دریافتی یک خانوار 5 نفره کارگر رو، یک نیروی کار رو، حداقل 80000 تومان اعلام کردن که این با اون چی که ما می‌دونیم یه مقدار تفاوت داره، منتها اختلاف رقمی به یک سطحی رسیده که فکر میکنم با چانه زنی بتوانیم به یک نتیجه مثبتی برسیم. ولی این چانه زنی فعلا در بخش ما و کارفرمایان قطع شده به دلیل اینکه دولت با موضع‌گیری و انعکاس نظراتی که داشته آنها را در واقع تهییج کرده که مذاکرات رو متوقف کنن و گرایششون به سمت بخش دولت باشه.
یعنی نمایندگان دولت به عنوان نیروی سومی که در این مذاکرات شرکت دارن از پیشنهاد کارفرمایان جانبداری میکنن؟
اونها پیشنهادی را در واقع، حالا من شنیدم در حد شنیدم، پیشنهادی را ارائه دادن که این پیشنهاد در واقع اونها را ترغیب کرده که به سمت پیشنهاد اونها برن چون مبلغش بسیار نازلتر از اون چه هستش که حالا اونها در نظر داشتن. به همین دلیل هم هستش مذاکرات رو متوقف کردن و تمسک جستن به این که هرچی شورای عالی کار تصمیم بگیره.
بن‌بست مذاکره بر سر حداقل دستمزد کارگران در ایران. گفتگوی فریدون زرنگار از رادیو آزادی بود با حسن صادقی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارخانه‌های کشور. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مراسم گشایش خط تولید خودروی سمند گفته است باید مقابل جوسازی ها علیه خصوصی سازی بایستیم. همکارم جمشید زند درباره روند خصوصی سازی در ایران و جوسازی هایی که رئیس جمهوری از آن یاد کرده است، دیدگاه های دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
آقای خاوند، محمد خاتمی رئیس جمهور در سخنان اخیر خودشون به جوسازی هایی که در مقابل خصوصی سازی صورت میگیره اشاره کردند و گفتند که باید در برابر این نوع جفت‌سازی ها ایستادگی کرد. آیا به نظر شما می توان یکی از مشکلات خصوصی سازی در ایران رو جفت‌سازی های مورد اشاره آقای خاتمی دانست یا اینکه مشکلات بنیادی تر و جدی تر از اینها هست؟
من اصولا با استفاده از اصطلاح جفت‌سازی در مورد خصوصی سازی آنگونه که آقای خاتمی بر اون تأکید کردند چندان موافق نیستم، به این دلیل ساده که فرایند خصوصی سازی در حال حاضر در ایران با جفت‌سازی روبرو نیست، بلکه با یک سلسله موانع ساختاری بنیادی هم در عرصه حقوقی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی روبروست. و آنچه این فرایند رو کند کرده و جلوی اون رو گرفته جفت‌سازی نیست، بلکه این موانع بنیادی است. به عنوان نمونه عرض کنم خدمتتون که مثلا در اصل 44 قانون اساسی بخش‌های بسیار گسترده‌ای از اقتصاد کشور در عرصه‌های بسیار حیاتی به دولت تعلق داره و برابر این تا وقتی که اصل 44 قانون اساسی مورد بازبینی قرار نگیره، فرایند خصوصی سازی با یک سلسله موانع جدی حقوقی روبروست و دستگاه‌های حقوقی جمهوری اسلامی و به ویژه شورای نگهبان می توانند هر نوع تصمیم گیری رو، مثلا در مورد خصوصی سازی بانک ها، خصوصی سازی در عرصه هایی چون کارخانه های ذوب فولاد، مخابرات، هواپیماسازی و غیره رو متوقف بکنند. بنابر این مسئله حقوقی تا وقتی که حل نشه خصوصی سازی نمی تواند به راه خودش بره. یک نمونه دیگه اشاره میکنم و اون این که در لایحه بودجه‌ای که از طرف آقای خاتمی ارائه شد به مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت و به شورای نگهبان فرستاده شد، حدود 63 تا 64 درصد از بودجه کل کشور به بخش دولتی اختصاص داره و در واقع همین بودجه 1381 معرف وزنه سنگین بخش دولتی هست در اقتصاد ایران که کماکان این وزنه دست نخورده باقی مونده. بنابراین آنچه که در مورد خصوصی سازی باید گفته بشه جو سازی نیست، بلکه وجود یک سلسله موانع بنیادی و ساختاری است.
یعنی به نظر شما تا زمانی که بازنگری و اصلاحاتی جدی در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور ایجاد نشه، طرح خصوصی سازی هم عملی نخواهد شد؟
مسلماً، و همونطور که عرض کردم در حال حاضر بخش گسترده‌ای از محافل کارشناسی ایران و حتی تعدادی از تصمیم گیران ایران در سطوح مختلف، هم در دستگاه اجرایی و هم در دستگاه مقننه، واقعاً به این نتیجه رسیدند که اصل 44 قانون اساسی یک مانع بزرگه و باید در این اصل تجدید نظر بشه. و از طرف دیگه در ایران این رو باید بهش اشاره کرد که پیش از آن که از جفت‌سازی صحبت بشه، باید گفت اراده سیاسی معطوف به خصوصی سازی هم وجود نداره. در واقع هنوز دولتی در ایران بر سر کار نیامده که خصوصی سازی رو به عنوان یکی از محورهای بنیادی سیاست خودش اعلام بکنه و این سیاست رو بخواد واقعا پیش ببره. آنچه تا به حال گفته شده و انجام گرفته در سطحی است بسیار ناقص و در واقع این پیام به طور شفاف به محافل اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج منتقل نشده که ایران قصد داره به طور قاطعانه گام در راه خصوصی سازی بگذارد.
آقای خوبان، تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان بر این نظر هستند که کشمکش و جدال بین جناح‌های سیاسی باعث شده که امر خصوصی سازی به طور جدی پیگیری نشه و اصولا در مقابل این مسئله نوعی موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی مطرح است تا یک استراتژی اقتصادی بلند مدت.
این هم یک مانع بزرگه و در واقع برمیگردد به همون مسئله نبود اراده سیاسی واقعی در راستای خصوصی سازی. مسلما وقتی که یک مسئله اقتصادی که سرنوشت آینده ایران رو مطرح میکنه مورد کشمکش بین جناح‌های سیاسی قرار می‌گیره، طبعا این فرایند، یعنی فرایند خصوصی سازی، با اشکال و موانع روبرو میشه. حتی در حال حاضر جناح‌های مخالف دولت آقای محمد خاتمی هم در مورد پدیده خصوصی سازی برنامه روشنی ندارند و همونطور که خودتون گفتین بیشتر در قبال این پدیده بر اساس منافع و مواضع سیاسی جهتگیری میکنند.
با توجه به این واقعیت‌هایی که شما بهش اشاره کردین، الان موقعیت خصوصی سازی در ایران رو در مقایسه با سایر کشورها چگونه می‌بینید؟
از اوائل دهه 1370 خورشیدی بحث خصوصی سازی در ایران پیش آمد. در واقع همزمان با مطرح شدن این بحث در ایران، در بخش گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه و همینطور کشورهای سابقا سوسیالیستی مسئله خصوصی سازی مطرح شده بود. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همینطور در کشورهای اروپای خاوری و مرکزی خصوصی سازی به مقیاس وسیع و گسترده‌ای پیش رفته، در حالی که در ایران حتی بر اساس آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعداد واحدهای دولتی نه فقط کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. بنابراین ایران در حال حاضر به رغم شعارهایی که طی 10-11 ساله گذشته در عرصه خصوصی سازی مطرح شده، از لحاظ دولتی بودن کشوری هست همپایه لیبی، عراق و احتمالاً کره شمالی.
اقتصاد ایران، خصوصی سازی و جو سازی. دکتر فریدون خاوند در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزادی. روز سه‌شنبه امروز کلیات طرح حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. کارشناسان میگویند با تصویب این طرح امید می‌رود زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران مناسب‌تر شود. بر اساس این طرح نادیده گرفتن حقوق و سلامت جسمی و روانی افراد زیر 18 سال حتی از جانب پدر و مادر جرم محسوب می‌شود. همکارم ماه منیر رحیمی در مورد تصویب کلیات طرح حمایت از کودکان با شکوه نبابی نژاد، روانشناس خانواده و استاد دانشگاه در تهران گفتگو کرده است.
ابتدا لطفا بفرمایید که چطور شد این طرح به مجلس رفت و اکنون به مرحله تصویب کلیاتش برسه؟
رشد و تکامل این طرح پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک به اعتقاد من از هم در داخل به خصوص سازمان‌های غیر دولتی مورد توجهشون بوده و مورد تأکیدشون و به هر حال مجامع مختلف تربیتی آموزشی، اینا همه پیوسته مسائل حقوق کودک واقعا یکی از دغدغه‌های بوده، حتی در بین اولیا هم و صاحب منصبان همین بوده واقعا در مملکت. اما من بیشترین امتیاز رو واقعا به سازمان‌های غیر دولتی میدم که توی این زمینه خیلی فشار آوردن، مطرح کردن، نویسندگان، اساتید دانشگاه در روزنامه ها، در مجلات، در همایش های علمی مختلفی که انجام شد و جامعه رو حساس کرد نسبت به این هم.
شما مسیر بعدی طرح حمایت از کودکان رو چطور پیش بینی میکنین؟ یعنی آیا ممکنه این طرح به تصویب نهایی نرسه یا شورای نگهبان اون رو تایید نکنه؟
پیشگویی در ارتباط با مراحل بعدی تصویب این طرح این هست که نگرانیم بیشتر دو چالش عمده سن ازدواج کودکان دختران و مسئله حضانت این کودکان پس از جدایی زن و مرد از هم دیگه هست. چون در مورد سن ازدواج اعتقادم به عنوان روانشناسی که سالها کار میکنم به عنوان مشاور ازدواج این هست که رشد جسمانی به تنهایی هرگز کافی نیست، بنابراین با اینکه سن تکلیف دختران 9 است ولی برای ازدواج همه ابعاد رشد انسان باید لحاظ بشه. البته موارد استثنایی هست که یه دختر در سن 14-15 سال هم خیلی رسیده و بالغ هست از هر جهت، اما ما روی قواعد کار میکنیم، ما روی استثناها کار نمیکنیم. یکی این نگرانی من که ممکنه که در شورای نگهبان تصویب نشه. یه مورد دیگرش هم مسئله حضانته که به نظر من این که پسر تا 2 سال نزد مادر و دختر تا 7 سالگی هیچ تفاوتی بین پسر و دختر نیست، اینا دارن ایام کودکیشون رو میگذرونن.
خانم دکتر نبابی نژاد، چندی پیش طرح الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در مجلس و محافل مربوط جنجال برانگیز بود و عده‌ای با اون مخالف بودند. آیا طرح حمایت از کودکان هم ممکنه با اون مشکلات برخورد کنه؟
من مسئله کنوانسیون حقوق کودک رو تصویرش رو خیلی راحت تر میبینم تا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ولی که اون در مواردی باید دسته کارهای کارشناسی به خصوص کارشناسان فقهی و مذهبی روی اون خیلی باید به اصطلاح با یک دید وسیع‌تری نظر بدن. اخیراً هم در همون مورد هم الان یک سری کارگاه‌های داره در سطح مملکت داره تشکیل میشه و تشکیل شده که به طور همه جانبه بررسی بشه در مورد رفع تبعیض از میکنم هر گونه تبعیض علیه زنان. در حال این گونه اقدامات به نظر من خوبه. شرایط جامعه ما به همدلله الان به گونه ایست که آمادگی تصویر این گونه به اصطلاح لوایح یا پیشنهادهای طرح‌ها رو شاید بیشتر از هر زمان دیگری داشته باشه.
در صورت قانون شدن این طرح، آیا سازوکارهای عملی وجود داره که کودکان واقعا بتونن از هر گونه آزار مصون بمونن؟
نه، این به راحتی کشور غربی انجام نمیشه، چون ما در فرهنگمون واقعا این اصلا متداول نبوده، اصلا مرسوم نبوده و حرف پدر و مادر حرف اصلی و حرف آخریه و بچه ها حریم خانواده رو از نظر فرهنگی اطلاعات رو نباید بیرون بدن. ما از این جهت مشکلاتی داریم. البته خوبه که بچه ها آگاه شن که پدر و مادر هم که عزیزترین کسان هستن نباید اونها رو اذیت کنن، حق ندارم کودک رو اذیت کنن، اینا خوبه. ولی اینکه کودک رو مثل کشورهای بعضی از کشورهای غربی ما داریم که زنگ بزنه و بکشه، اینو از نظر فرهنگی نه جامعه پذیراشه نه خانواده ها این رو میپذیرن. این به نظر من یه مقدار زیادی زمان میخواد و اطلاعات میخواد. اما اگر پدر و مادرها رو هشدار بدم که اگر چنین اتفاقاتی بیفته به اصطلاح جنبه های تنبیهی و اینها مواجه میشن با قانون، من فکر کنم اون جنبش بیشتر کارایی داره تو فرهنگه.
پرسش پایانی من این هست که کودکان در ایران بیشتر از چه جهت آسیب پذیر هستند؟
حالا مسئله کار کودکانه که این مسئله باید کاملا رسیدگی بشه. مسئله این بچه هایی که الان هنوز به مدرسه نمیرن، به نظر من اینا الان بیشتر در اولویت هست.
تصویب طرح حمایت از کودکان و نوجوانان، شکوه نباوی نژاد به پرسش های ماه منیر رحیمی پاسخ می گفت. گزارش های تایید نشده خبر از آلودگی شدید آب آشامیدنی در بندر ماهشهر می دهند. فریدون زرنگار از رادیو آزادی این گزارش ها را پیگیری کرده است.
پس از آلودگی آب آبادان در اثر نشت نفت، بر اساس گزارشات تایید نشده، آب آشامیدنی بندر ماهشهر در خوزستان به نحوی آلوده شده است که تاکنون 17 نفر به علت آشامیدن آب آلوده به شدت بیمار و بستری شدند. از دو شهروند ماهشهری چند و چون قضایی را جویا می شوم. یکی از آنان می گوید
تا اونجا که می دونم میگن که انگار لوله های آب باز کردنه، بعد این مثل این که آبا هم آلوده بودن و این آبای آلوده رو به آبای اصلی باز کردن، میدونین؟ بعد این مثل این که حالا یه عده میگن که ما آب رو داخل لیوان یا ظروفی میرختیم، میدیدیم که مثلا همچین موقع تنشین شدن آب و خیلی آلوده است و ناجوره. حتی بعضی ها میگفتن که ما کرم هم دیده بودیم. البته ما این کار رو امتحان نکردیم، ولی خب به گفته مردم بود. حالا من شوهرم و پدرشوهرم تو اداره کار میکنن، اونا میگفتن که اکثرا میگفتن چنین چیزی صحت داره. حالا مثل که یه دو روز انگار در صدر دارن و پیگیرن و دارن آبا رو آلودگیشون رو برطرف میکنن، تمیزشون میکنن. میگه والا حقیقت نمیدونم تا چقدر صحت داره.
از دیگر شهروند ماهشهری میپرسم درسته که آب آلوده ماهشهر طوری است؟ یعنی از لوله ها واقعا کرم میاد بیرون؟
از این کرمارزه هست؟
بله.
از همه ما حالا جوراب گذاشتیم تو لولمون، آدم میجوشین برای خوردن.
این درست هست که 17 نفر مریض شدن؟
نه، ما از مریضی خبر نداریم. مریض شدن باشه خطر نداریم، ولی همون به خاطر که ما دیدیم.
خب چقدر وقتی که آب اینطوری شده؟
نه، یه هفته بیشه.
اداره بهداری و بهداشت چه کار کردن برای جلوگیری از این آلودگی؟
نمیشه میگم اروزی از تلویزیون سوال کردم بهش و گفتم تا دو سه روز دیگه آب درست میکنم.
معلوم هست چرا اینطوری شده؟
یه از فاضل آب قاطی شدن آبش.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظات دیگر بار دیگر همکارم مینا بهارمست مشروع خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رساند از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد از 3 روز خشونت که در آن 21 اسرائیلی و 16 فلسطینی کشته شدند، هلیکوپترهای اسرائیل امروز راکت‌هایی را به ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در خان یونس پرتاب کردند. در شرق بیت المقدس هم بمبی در یک مدرسه فلسطینی‌ها منفجر شد. در شمال اسرائیل در شهر آفولا یک انفجار انتحاری باعث کشته شدن یک اسرائیلی و زخمی شدن 13 نفر شد. و در تل‌آویو بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح در رستورانی 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز در واشنگتن با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. آقای مبارک می‌کوشد حمایت آمریکا را از پیشنهاد خود برای تشکیل جلسه میان رهبران فلسطینی و اسرائیل جلب کند. رئیس جمهوری مصر این پیشنهاد را قبلاً با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا مورد بحث قرار داده است. حسنی مبارک همچنین خواهان فعال‌تر شدن آمریکا در میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و بحث درباره طرح صلح پیشنهادی امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی است. رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت برای آنکه مذاکرات صلح از سر گرفته شود، خشونت در خاورمیانه باید فروکش کند. نیروهای آمریکایی و افغان به عملیات گسترده علیه افراد طالبان و القاعده در شرق افغانستان ادامه دادند. مقامات آمریکا عملیات در نزدیکی گردیز را وسیع‌ترین حملات هوایی و زمانی از ماه اکتبر توصیف کردند. به گفته جنرال تامی فرانکس دست کم 100 نفر از افراد القاعده از روز جمعه کشته شدند. روز یکشنبه 2 هلیکوپتر آمریکایی مورد حمله قرار گرفت که 7 نظامی آمریکایی در جریان آن کشته شدند. جاستس رو وزیر خارجه بریتانیا میگوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق بر تلاش خود برای دستیابی به مواد هسته‌ای افزوده است و تنها تحریم‌های سازمان ملل سبب شده است تا او نتواند تا این لحظه به بمب اتمی دست یابد. آقای استرو گفت صدام حسین باید به بازرسان سازمان ملل اجازه بازگشت به این کشور را بدهد، در غیر این صورت با عواقب آن روبرو خواهد شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ماه آینده به واشنگتن می رود تا در مورد نحوه برخورد با عراق با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. علی شمخانی وزیر دفاع ایران در دومین روز سفر خود به ایروان پایتخت ارمنستان گفت ایران و ارمنستان قصد دارند همکاری خود را در زمینه دفاعی توسعه دهند. آقای شمخانی افزود این همکاری علیه کشور ثالثی نیست. قرار است مهدی کروبی رئیس مجلس ایران روزهای 21 و 22 اسفند ماه به دعوت ولفگانگ تیرزه رئیس مجلس آلمان به برلین برود. هیئت منصفه مطبوعات محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را در 22 مورد مجرم شناخت. هیئت منصفه مطبوعات شکایت مدعی العموم از این روزنامه را در مورد تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن از جمله قوه قضاییه و شورای نگهبان، همچنین توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، نشر اکاذیب به قصد تشویش از اذهان عمومی، ترویج ابتذال و تحریک به آشوب و اخلال در نظام مجرم شناخت. آقای میردامادی در مواردی مجرم شناخته نشده و مستحق تذکر تشخیص داده شده است. دادگاه باید ظرف 1 هفته رأی خود را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی ایران امروز کلیات طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. این طرح در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود و با به صورت قانون در آمدن آن همه اشخاص که به سن 18 سال تمام نرسیدند از حمایت های آن بهره‌مند می شوند. متخلفین از این قانون مورد مجازات قرار خواهند گرفت. مجلس شورای اسلامی همچنین کلیات طرح تعیین مصادیق شکنجه را در شورای اول تصویب کرد. طبق این تعریف هر گونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، بازجویی در شب، بیخوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، به کار بردن کلمات رکیک و توهین و تحقیر در حین بازجویی ممنوع است. این طرح‌ها باید به تصویب شورای نگهبان برسد. و جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق بعد از ملاقات با وزیر خارجه ترکیه در آنکارا گفت در عراق باید تغییرات عمیق دموکراتیک صورت گیرد، ولی او مخالف مداخله خارجی در عراق است. آقای طالقانی گفت او نگران است که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، دیکتاتور دیگری جای صدام حسین را بگیرد.
مشروع خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. دو گزارش درباره زنان و مسائل زنان. سومین کنگره جهانی زنان مسلمان که در شهر کوردوبای اسپانیا برگزار شد، با دعوت از جهان غرب به خودداری از الگوسازی منفی از اسلام به کار خود پایان داد. در این کنفرانس بیش از 250 نماینده از ده‌ها کشور اروپایی، آمریکایی و مسلمان از جمله ایران حضور داشتند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
سومین کنگره زنان مسلمان که به دعوت سازمان زنان مسلمان اسپانیا النزا در شهر کوردوبا تشکیل شده بود، روز دوشنبه به کار خود پایان داد. بیش از 200 زن مسلمان کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین 100 نماینده از برخی کشورهای مسلمان چون جمهوری اسلامی ایران، لیبی و مراکش در این نشست حضور داشتند. بسیاری از نمایندگان کشورهای اسلامی را البته مردان تشکیل می دادند. در خاتمه این دیدار که روز جمعه هفته گذشته آغاز به کار کرده بود، در فراخوانی از جوامع غربی خواسته شد که با گذر از الگوسازی‌های منفی از جهان اسلام و مذهب اسلام سعی شود این مذهب را مطالعه و درک کرد. حاضرین در نشست کوردوبا معتقدند که پس از وقایع 11 سپتامبر گذشته، دیدگاه غرب نسبت به دین اسلام که همیشه آغشته به ناگاهی بوده، به نفرت و خصومت نیز آلوده شده است. در این کنگره شناساندن چهره واقعی اسلام و زنان مسلمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. خانم خدیجه کاندلا، مشاور حقوقی فراکسیون پارلمانی حزب سوسیالیست اسپانیا و یکی از برگزار کنندگان این کنگره، میگوید برخلاف آنچه در بسیاری از کشورهای اسلامی میگذرد، در اسلام برای زنان حقوق بسیاری در نظر گرفته شده است که حق آموزش، برخورداری از بهداشت عمومی و حقوق سیاسی برخی از آنها هستند. خانم کاندلا می افزاید خشونت خانوادگی که زنان یکی از قربانیان آن هستند، مشکلی است که نه تنها در جوامع مسلمان بلکه غرب نیز درگیر آن است. خانم کاندلا می افزاید برخلاف آنچه در غرب گفته می شود، حجاب مشکل اساسی زنان مسلمان نیست. حجاب به گفته برگزار کننده اسپانیایی این کنگره مسئله شخصی و نباید از زنان مسلمان حق استفاده و یا عدم استفاده از آن را سلب کرد. اجباری بودن حجاب به گفته اکثریت شرکت کنندگان در این کنگره همانقدر نادرست است که وادار ساختن زنان و دختران مسلمان به عدم استفاده از آن، آنچنان که در برخی از کشورهای اروپایی و حتی اسلامی اتفاق می افتد. به گفته کامیلا توبی، یکی دیگر از برگزار کنندگان این کنگره، بسیاری از مشکلاتی که زنان مسلمان با آن درگیر هستند مختص جوامع اسلامی نیست. خانم توبی در این رابطه به تبعیض در محل کار و یا خشونت خانوادگی اشاره می کند. شرکت کنندگان در کنگره کوردوبا از برنامه ریزی خانوادگی و همچنین از حق زنان برای سخت جنین دفاع کرده و می افزایند که در اسلام برخلاف مسیحیت هیچ گونه اشاره‌ای در مخالفت با این حقوق نشده است.
احمد رفعت و کنفرانس زنان مسلمان در اسپانیا. اما دیگر همکارم فریده رهبر گزارش می‌دهد که زنان در بحرین خود را آماده شرکت در انتخابات شورای شهر و مجلس نمایندگان می‌سازند. توجه کنیم.
در بحرین گام‌های تازه‌ای در تامین حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در این کشور برداشته می‌شود. این در حالی است که مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از آن که در روز دوشنبه بحرین را به سوی لبنان ترک کند، روند اصلاحات در بحرین را مورد تقدیر قرار داد. در مسیر اصلاحات جاری در بحرین، زنان این کشور نیز اجازه یافتند که در انتخابات مجلس نمایندگان بحرین شرکت کنند. بحرین نخستین کشور عرب در جنوب خلیج فارس به شمار می رود که زنان در آن دارای حق رأی و نمایندگی در مجلس نمایندگان می شود. انتخابات مجلس نمایندگان بحرین در ماه اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. مریم ربایی که دبیری سازمان زنان جوان را در بحرین بر عهده دارد، در جلسه مطبوعاتی در بحرین اعلام کرد ظرف روزهای آینده اتحادیه زنان بحرین تشکیل خواهد شد. وی گفت هدف از تأسیس این اتحادیه فراهم ساختن زمینه مشارکت همه زنان بحرین در انتخابات آینده در این کشور است. به گفته مریم ربایی، دولت بحرین با تأسیس چنین اتحادیه‌ای موافقت کرده است. وی میگوید این اتحادیه دوره‌های کوتاه مدت آموزشی برگزار می‌کند تا زنان با گذراندن این دوره‌ها از حقوق خود و نیز چگونگی شرکت در انتخابات شوراهای شهری و مجلس نمایندگان بحرین آگاه شوند.
سفره ایرانی در سرزمین خاقان. در چین یک جشنواره غذای ایرانی برگزار شده است. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، و لقمه ای از این سفره رنگین.
نخستین جشنواره غذای فرهنگی ایران اول مارس از سوی سفارت ایران و با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری در جمهوری خلق چین و در هتل شراتون پکن گشایش یافت و اعلام شد که در این فستیوال یک هفته‌ای انواع غذاهای ایرانی در معرض دید و استفاده بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. در روز افتتاحیه حضور چینی‌ها و خارجیان در محل برگزاری جشنواره هم چشمگیر بود. در روزهای بعد، در حالی که بازدیدکنندگان متوجه دیدن عکس‌ها و جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی به نمایش درآمده در هتل بودند، من هم مصاحبه‌ای با آقای صادقی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در پکن انجام دادم و اولین سوال را اینطور پرسیدم که هدف از برپایی این جشنواره چیست؟
هدف از برگزاری این جشنواره معرفی فرهنگ ایران و غذاهای ایرانی به مردم چین هست. خوشبختانه با توجه به توسعه اقتصادی که در چین پیش اومده، مردم چین از تنوع طلب شدن، به این معنی که دلشون میخواد که علاوه بر اینکه فرهنگ و تاریخ و آیین های خودشون رو به احترام میگذارن و اونها رو حفظ میکنن و عمل میکنن، به اونها دلشون میخواد که با فرهنگ های کشورهای دیگر هم آشنا بشن. مثلا در پکن یا هر شهر دیگری که شما برید، رستوران کشورهای مختلف ایجاد شده و همیشه هم مملو از مشتریه. مردم میرن اونجا با فرهنگ اون کشور، با غذاهای اون کشور آشنا میشن. متاسفانه تا کنون در پکن ما رستوران غذاهای ایرانی نداریم، ولی امیدواریم که این فستیوال غذایی که در هتل شراتون برگزار شد موجب بشه که در آینده یک رستوران خود ایرانی هم اینجا داشته باشیم، چه مردم هر موقع دلشون خواست بتونن از غذاهای ایرانی استفاده بکنن. ما برای این منظور دو تا آشپز خیلی خوب درجه یک ایرانی رو آوردیم که غذاهای متنوع ایرانی رو به دست و روش خاص ایرانی اینجا به مشتریانشون ارائه میکنه.
ابو پرسیدم که جایگاه فرهنگ غذایی در فرهنگ ایران چیست و او چنین جوابم داد.
غذا و فرهنگ غذایی هر کشور بخشی از آداب و رسوم اون کشور رو تشکیل میده و حتی ممکنه بعضی از غذاها یک فلسفه تاریخی هم برای خودش داشته باشه. در ایران هم با توجه به اینکه ایران کشوری هستش با سابقه دیرینی و تمدن خیلی وسیع و با پیشینه خیلی زیاد، غذا و فرهنگ غذایی هم بخشی از فرهنگ ایرانی رو تشکیل میده. مثلا به مناسبت‌های مختلف غذاهای خاصی رو تهیه کردن یا برای درست کردن غذا استفاده از مواد خاص، اینها جزئی از فرهنگ ایرانی هستش که مثلا در عروسی ها بیشتر چلو کباب استفاده می کنن، در مراسم هایی که به مناسبت مذهبی برگزار میشه یک نوع خورش قیمه، یک غذای خاص رو استفاده می کنن و پشت سر این غذاها فلسفه های تاریخی و اجتماعی هم وجود داره. و همونطور که اشاره کردی، در چین فرهنگ غذایی بخشی از فرهنگ چین هستش، فرهنگ غذای ایران هم بخشی از فرهنگ باسابقه و جذاب ایرانی هستش که با همدیگه اختلاف دارن و مردم وقتی که نوع غذا رو میبینن میتونن بفهمن که این غذا برای چه مجلسی تدارک دیده شده و چلو کباب ایرانی یکی از غذاهای خیلی معروفی هستش که همه مردم یا حتی خارجی‌هایی که میان ایران از خوردن چلو کباب لذت میبرن.
شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، تکن.
به تازگی داریوش، خواننده ایرانی، در شهر هامبورگ برنامه‌ای برپا کرد که در آن برای نخستین بار ترانه و موسیقی موضوع اصلی نبود. این برنامه به پیکار با اعتیاد اختصاص داشت. در این برنامه دو تن از معتادان پیشین از ایران و آمریکا و همچنین خود داریوش از اعتیاد، آسیب‌های آن و تجربه خودشان سخن گفتند. همکارم شهرام میریان با داریوش گفتگویی انجام داده که با هم می‌شنویم.
عروسک قصه من، سوختن من، ساختنم تو این قمار بی غرور، بردن من، باختنم. عروسک قصه من، شکستن فال منه، این سایه همیشگی، مرگ که دنبال منه. عروسک قصه من، زخم شکست با تنه، بمیرم شکست چه بی صدا شکستنه.
آقای داریوش، شما امشب در شهر هامبورگ به اجرای کنسرتی میپردازین که از قبل گفته شده درآمد و عواید این کنسرت صرف درمان معتادان در تهران خواهد شد. ممکنه بفرمایید که چه شد شما به این فکر افتادین؟
موسیقی رو من فکر کردم ابزاری برای رساندن یک پیام برای کسانی که در عذاب هستن قرار بدم بعد از 30 سال فعالیت، و یک حرکتی است که در واقع نگرشی است به انسانی که در بند، انسانی که اسیر هیولای اعتیاد، انسانی است که بهش بی‌توجهی شده، جامعه بهش مثلا اصلا توجه حق حقوق اونو در نظر نمیگیره، با در نظر گرفتن این که ما میگیم اعتیاد یک بیماری است، و چون خودم هم دست به گریبان این بیماری بودم و بعد از ترک به یک دیدگاه تازه از زیبایی های زندگی، از مسائل واقعی زندگی، از برخوردها، در واقع یک دوباره بیداری است برای من، و این تولدی دوباره رو خواستم با تمام عزیزانی که اسیر این بیماری هستند پیام به گوششون رسیده بشه که میشه از این دام مهلک جان سالم به در برد، باید اعتقاد به حرکت خودشون داشته باشن، اعتقاد به این داشته باشن که همت کنند سالم بشن با اون دیوی که در کمینشون نشسته، باش کنار بیان و اون رام کنند و تا بتونن به صورت یک انسان عادی وارد اجتماع بشن.
آقای داریوش، شما همین الان در همین مصاحبه گفتین که خود شما هم در یک مرحله ای از زندگیتون به دام اعتیاد گرفتار شده بودی. ممکنه یک سری اطلاعات بیشتری در این ارتباط به ما بدین؟
عرض کنم من زمانی که در ایران بودم اعتیاد خفیف من شروع شد، زمانی که اسید رو من ریخته شد، در بیمارستان بستری شدم، 5-6 ماه تحت معالجه بودم، روزی دیگه تا میتونستم به من به خاطر درد و ناراحتی که داشتم مورفین میزدم به من، و نادانسته یا آگاهی نداشتن از همین مسئله باعث ادامه این کار برای من شد. چندین بار این رنجهایی که خودم در خودم بردم، ای میخواستم از این دام خلاص بشم، به قول معروف کلید اون در رو به دست نگرفته بودم، به دستم نداده بودم، و این ادامه دار بود. چندین بار مدت‌های کوتاه ترک کردم، ولی باز نادانسته باز افتادم دام همین. چون عرض کردم این هیولا خیلی مکار و حیله‌گره، باید اینو خوابوندش و نذاشت جون بخوره موقعی که بعد از بدن زدوده شد سم. و من هم با برخورد با دوستانی که سابقه ترک رو داشتن، آشنایی با برنامه هایی که در این راه کمک میکنند، و مخصوصا خواندن کتاب هایی که در این رابطه نوشته شده، و خوشبختانه الان در حال روحیه‌ای هستم که عرض کردم، چون خیلی خودم در تنهایی خودم رنج این مسئله رو بردم، چون دقیقت اعتیاد بر آخر به رنج و ناراحتی و خفقان میرسونه. بعد و آشنایی با این مسئله، این دیدگاهی که این دوباره بازپروری بدن من شروع شده، روز به روز زیبایی ها، بدی ها، سختی ها رو از دید واقعیش نگاه میکنم، فشار ها، خفقان ها، عشق ورزیدن ها، نمیدونم، همه چیز زندگی رو به صورت آنچه که حقیقی است، میگه نه تصورات من. اینه که این دیدگاه رو دلم میخواد آنهایی که در اعتیاد غرق هستن بدونن، خودشون حرف نمیزنن، خودشون فکر نمیکنن، خودشون تصمیم نمیگیرن، خودشون قدم نمیزنن. این هیولای اعتیاده که اونها رو به این مسئله سوق میده، و باید اینو هوشیار باشن، خودشونو گول نزنن و به واقعیت ها تن بدن و آماده بشن برای یک زندگی دوباره و یه تولدی دوباره و یه زندگی واقعی.
و سوال آخر من، آقای داریوش، چه بسا شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنون به دام اعتیاد گرفتار شده باشند و یا گرفتار باشند، شما یک توصیه هایی کردین، میخواستم در پایان صحبتتون اگر صحبتی دارین، توصیه‌ای دارین، پیشنهادی دارین به این انسان ها بکنین.
شناختی که مردم از من دارن، اگر با برخورد واقع بینانه نگاه کنن، حرکت من حرکتی است انسانی. خیلی هستن از طریق اعتیاد از بین میرن، و به کرات در روزنامه ها میبینیم، میشنویم، میخونیم، و اگر حتی یک نفر هم نجات پیدا کنه از این پیام من، من معجزه میدونم و سرم رو بالا خواهم کرد که این پیام رو این نازنین از من گرفت و رو به بهبودی خواهد رفت و امید زندگی در وجودش نور خواهد انداخت که به زندگی با دید قشنگ نگاه کنه. اینه که امیدوارم هموطنانم واقع بینانه نگاه کنن، شایعه با حقیقت رو قاطی نکنن. حقیقت چیز دیگه ایست، شایعه یه چیز دیگه ایست. این حرکت من فقط حرکت انسانیست و بس.
آقای داریوش، شما درآمد کنسرت هامبوک رو به چه نحو و از چه طریقی روانه ایران خواهیم کرد؟
عرض کنم سازمان هایی که در ایران هستن، سازمان های غیر وابسته، سری سازمان هستن به دولت رفت دارن، یک سری سازمان هستن که خودشون خودکفا و خزنده، خیلی آرام یک برنامه ریزی از قبل رو که پیرو یک برنامه است از خیلی از گذشته، مثلا 37-38 ساله در امریکا پای ریزی شده بود برای الکلی ها، برای معتادین هم دوستانی ترجمه کردن کتابشون و جلساتی تشکیل دادن، و این جلسات باعث شد که بدون وابستگی به هیچ دستگاهی، بدون وابستگی به هیچ گروهی، چه از نظر سیاسی چه از نظر دینی، فقط دیدگاهشون به اینه که این انسانها رو، این پیامو بهشون بدن نجات پیدا کنه. حالا مسئله مالی بهانه ایست برای اینکه این پیام در وهله اول رسیده بشه، چون خود سازمان‌های غیر وابسته خودشون خودکفا هستن، چون خرجی ندارن. ولی طبیعتا ما در این حرکت‌ها که ادامه خواهیم داد، درآمدی که حاصل میشه به گروه‌های مختلف، به بچه‌هایی که در صد تا سر دنیا هستن، ایرانی‌هایی که در گوش و کنار حتی امریکا هستن، حتی الان در هامبورگ دوستانی که از ایران اومدن تلاش میکنن که جلسات میتینگی برای این ایرانی ها درست کنن، این خرج ها، این پول ها زیر نظر یک عده‌ای خرج میشه و امیدوارم کنسرت ها درآمد خوبی داشته باشه، با حمایت مردم درآمدی اندازه کافی به دست بیاد که ماها بیشتر جای حرکت داشته باشیم، بیشتر بتونیم بپردازیم به درمانشون، بیشتر بپردازیم به سازماندهی این کار. و طبیعتاً یک گروه هستن که این تصمیم گیری ها رو میکنن، منم یک وسیله‌ای هستم برای در این برنامه، به خاطر خب سابقه کاریم، به خاطر شناختی که مردم دارن، و چون خودم هم جزو این گروه، خودم جزو این گروه میدونم، وظیفه خودم میدونم که این پیامو به هموطنانم بدم که امیدوار باشن، اصلا بهانه ای نباشه که نمیشه ترک کرد. راه های بسیار ساده ای هست، فقط خواستن توانستن است، به قول معروف میتونن از این دام خلاص بشن. این پیام وظیفه من و وظیفه دوستانی که با اینا در ارتباط باشیم، میتینگ بذاریم باهاشون، به گوششون پیامو برسونیم، نشست باهاشون حتی داشته باشیم، اونم جزء وظایف منه به عنوان یک انسان برخورد انسانی بکنم، بدون هیچ وابستگی، بدون هیچ تنشی، بدون هیچ ادعایی. حتی بعد از 30 سال فعالیت دلم میخواد یک گوشه دیگه هم مثمر ثمر باشم.
داریوش از پیکارش با اعتیاد میگفت با شهرام میریان از رادیو آزادی. دوستان عزیز، دقایقی دیگر همکارم نازی عزیما ساعت سوم برنامه امروز را در کنار شما آغاز خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهی شما و تقاضا میکنم تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه سقوط گوش کنیم با صدای داریوش.
منو انگار نمیسازه، مرد زنده خواب و بیدار نمیسازه، کسی تنها زیمه از من نمیدوزه، درد ما رو در دیبار نمی‌فهمم، واسه تنهایی خودم دلم می‌سوزه، قلب امروزی من خالی تر از دیروزه. سقوط من در خودمه، سقوط ما مثل منه، مرگ روزای بچگی از روز به شب رسیدنه، دشمنی ها